بحث در تعارض ید و استصحاب است. البته در موارد جریان واحد ید این بحث وارد میشه و به طور کلی برگشت این قضیه به همان مطلبی است که در بحث اماریت ید عرض شد. اون مبنا را اگر ما حفظ کنیم دیگر نظیر این گونه مطالب و فروعی که پیدا میشه اینها یه خود به خود مسئله حل میشه و نوبت به این مطالب نمیرسه. گفتن که اموالی که قاعده ید در اونها جاری میشود یا ممکن است قول و عدم جران قاعده در اونها، این اموال مختلف هستند. بعضی از این اموال اموال موقوفیه هستند، یعنی نقل و انتقال نسبت به مالک و متملک باید از ناحیه شرع باشه و قبل از نقل و انتقال و اجازه شرع این مال در تحت تصرف مالکانه قرار نمیگیره. فرض کنید که مانند اراضی خراجیه یا عرض کنم حضورتون که مانند اموال موقوفه که اینها بنابر یه قولی در اراضی خراجیه این اصلا قابل برای تملک نیست و ایدی مترتبه بر این اراضی خراجیه این ایدی ایدی امانی و استیجاری است، نه اینکه ایدی ایدی مالکان است. اما نه، قول دیگری هست که به اجازه ولی امر که نیابت از طرف امام علیه السلام دارد این اراضی قابلیت برای تملک رو دارد. یا اینکه فرض کنید که در مورد اراضی موقوفات یا املاک موقوفه در تمام اینها خب مال وقت قابل برای نقل و انتقال نیست، در وقت عام که یک جوره، در وقت خاص جور دیگر، الا اینکه اون مجوزات برای نقل و انتقال که عبارت است از رعایت اصله یا فرض کنید که خوف هدم و خراب یا اینکه احتمال اغتشاش و احتمال تخاصم بین عرض می شود که زبن حقوق نسبت به این مال موقوفه، اینها طرق عرض می شود که ناقلی باشد و به واسطه اون ناقل این وقت قابلیت برای ملک رو داشته باشد. در این موارد عرض کنم که مسئله مشخص است و قبلا مطلب مشخصه. این چه حکمی در اینجا داره؟ آیا در اینجا باز قاعده ید جاری است؟ در آن ید فعلیه ای که الان بر این ملک الان استیلا دارد؟ در اینجا عرض کنم حضورتون که صحبت در این است که خب ما قطع به عدم انتقال این ملک به این ید قطع سابق رو داشتیم، الا اینکه شک در فروض ناقل ما در اینجا داریم، چه در اراضی عد می شود که مفتوح انبتن یا چه در اموال موقوفه فرق نمی کنیم. بنابراین علی هذا اون چرا که در اینجا میتواند مطرح بشود جهل به طرق ناقل است که آیا ناقلی بوده و عرض کنم که این مال را منتقل کرده یا اینکه ناقلی در اینجا نبوده. میگویند که در اینجا استصحاب حاکم، یعنی استصحاب حالت سابقه در اینجا لحاظ میشود و با استصحاب حالت سابقه اون جهل به از می شود که حالت سابقه، یعنی حالت سابقه بریت، اون جهل حالت سابقه به واسطه استصحاب مرتفع می شود و چون استصحاب یک اصل تعبدی است و شرعی است، موضوع را که جهل است بر می دارد و در ظرف علم دیگر قاعده ید جاری نمی شود. قاعده ید در ظرف جهل است و مورد قاعده جهل به از می شود که ملکیت است به واسطه ید یا به واسطه غیر ید. پس بنابراین استصحاب در اینجا دیگر جایی برای از می شود که برود قاعده باقی نمی داره. چطور این که از می شود که خبر متواتر جایی را برای آهار باقی نمی گذارد؟ علم قطعی و وجدانی جایی را برای اماره باقی نمی گذارد و اینجا استصحاب هم که اصل شرعی جایی را برای این قاعده باقی نمی گذارد. این یک مسئله. مطلب دیگر این که راجع به استصحاب حالیت آمدن فرمودن و اونی که اگر ما علم سابق داشته باشیم بر این که این ید ید عادی بوده یا این که این ید ید امانی بوده، ید استیجاری بوده، ید ملکیت منافع بوده نه ید ملکیت اعیان، در اینجا شک داریم که آیا ناقلی عارض شده است و این را متبدل به ید مالکانه کرده یا بر همون ید عدوانی که ید غاصبانه است باقی است، بر همون ید امانی بقا دارد و امثال داره. خب اونطوری که فرمودن این است که در اینجا استصحاب بقاء حالیت میشه، بهش میگن استصحاب حالیت و با استصحاب حالیت در اینجا با به واسطه این اصل تعبدی شرعی موضوع ما از جه متبدل به علم می شود و قاعده ید در اینجا جاری نمی شود. اشکالی که در اینجا شده این است که موضوع در اصول عملیه شک به واقع است و در امارات موضوع شک به واقع نیست، بلکه امارات شک ظرف برای اجرای امارات است. امارات در جایی است که انسان علم به واقع ندارد، نه اینکه در امارات جهل به واقع اخذ شده است به عنوان موضوع برای ترتب از می شود که جریان یک اماره. اما در اصول عملیه نخه، شما در استصحاب یا اصالت الاباحه و اصالت الحل یا اصالت الطهاره یا اصالت البراهه جهل به واقع را لحاظ می کنید، شک به واقع را لحاظ می کنید، یعنی در اینجا موضوع برای اصل ما جهل است و موضوع برای اصل ما شک. در ظرف شک به واقع ما اصل جاری میکنیم، پس اصل در جایی جاری میشود که شک به واقع وجود دارد، جهل به واقع وجود داره، مثل اصالت الاباحه یا اصالت الحل. اما اماره در کجا میاد؟ در اماره مسئله موضوع که عبارت است از همون از می شود که جه در اونجا اخذ نمیشه. یعنی ما در اماره نمیایم بگیم که در ظرف جهل به واقع از می شود که اماره میاد، اگر جهل به واقع نباشه اماره نمیاد. نه، اصلا خود اماره در ظرف جهل است. یعنی اماره نشان دهنده واقع است بدون توجه به این که آیا شک داریم نسبت به این مسئله یا شک نداریم، نسبت ناظر به این مسئله نیست. اماره میاد واقع را نشان میدهد، خبر ابی بصیر میاد واقع را نشان میدهد، کاری نداره به این که آیا ما نسبت به این حکم شک داریم اصلا یا شک نداریم. ولی اصالت الاباحه یا اصالت الحل اصلا در جایی میاد که شک لحاظ شده، چون شک داری اصالت الاباحه یا اصالت الطهاره را جاری باید بکنیم، چون شک داریم استصحاب را باید جاری بکنیم، نه اینکه استصحاب در ظرف جهل است. اصلا موضوع برای جریان استصحاب خودش موضوعی که اون موضوع عبارت است از همون جهل، عبارت است از شک به واقع. بناهن علی هذا قاعده ید اگر قرار باشه در از می شود که موضوع برای جریان قاعدیت شک به واقع باشه و جهل به واقع باشه، پس این قاعده دیگه از امارات نیست، این قاعده از اصول است و امارات ترتبش و رجحانش بر اصول به واسطه همین جهته، به جهت اینکه چون در امارات شک اخذ نشده، پس بنابراین وقتی که ما در یک ظرف جهل قرار میگیریم، پس بنابراین اماره در اینجا چیه؟ در اینجا حاکمه. چون ما نمیدانیم واقع چیست، الان اماره در اینجا میاد و میگه من واقع رو به شما نشون میدم. ولیکن جریان اصول بعد از چیه؟ بعد از این که ما تفحص کردیم، این طرف اون طرف گشتیم، امارات رو دیدیم، وقتی که به جایی برخورد نکردیم، اون موقع لنگمون، کارمون، مختلمون، اوضاعمون، شک به واقع داشتیم، حکم برای ما روشن نشده بود، اون موقع تازه نوبت به اصل براعت میرسه یا اصل ابان و حکم میرسه هم تاریخ تاریخ. پس بنابراین قطعا استصحاب متأخر از میشود که قائل ید است، نه اینکه متقدم بر قائل ید باشه. بگیم استصحاب حال ید عدوانی یا استصحاب حال از میشود که ملک در حال وقت، استصحاب حال ملک در حال فرض کنید که اراضی موقوف انوطن بودن، اون استصحاب موجب میشود که موضوع ما از جهل متبدل بشود به یقین تنزیلی و به علم تنزیلی شرعیه. پس بنابراین جای دیگه برای اماره باقی نمونه. نه خیر، رتبه استصحاب متأخر از اماره است و اون به جلوی این قضیه را از میشود که میگیره. این اشکالی که بر این مسئله وارد شده. بعد لذا در اینجا جای استصحاب نیست. بعضی ها فرمودن اصلا مطلب نه از این باب است که استصحاب در اینجا جاری نیست، بلکه از این بابه که عقلا به طور کلی این ید را معتبر نمی‌دونن، یعنی که قبلا علم به عدوانیتش بوده، یعنی مسبوق به عدوانیت است، مسبوق به استیجاریت است، مسبوق به ملکیت منافع است، این ید حکایت از واقع نمی‌کنن. عقلا این ید را قبول ندارن، یعنی سیره عقلائیه و دیدن عقلائیه بر این مسئله نیست. از این باب این ید در اینجا جاری نمی‌شود و این ید اماره برای، نه از این بابی که استصحاب عدم ملکیت در اونجا جاری است، از این باب. ولی جوابی که به عرض کنم که به این افراد داده شده، اون جواب این است که یا قاعده ید قاعده شرعیه است یا قاعده شرعیه نیست. اگر ما ید را قاعده شرعی بدانیم، از باب متمم کشف و متمم جهل، ولو اینکه این ید اماره عقلائیه است، ولی شارع وقتی که آمده امضا کرده این عرض می شود حضورتون که این عرض می شود که ید را از باب متمم کشف، این در اونجا عرض کنم حضورتون که این را امضا می کنه، یعنی قاعده ید را جاری می داند و لازم الاجرا می داند. ما نمی تونیم بگیم شارع که این امضا نکرده. این امضای شارع به چه لحاظی است؟ خب در این که این ید نمیتواند تمام العله برای تو را به ملکیت باشه، خب در این شکی نداری، نه اغلای همچه حرفی میزنن نه غیر اغلای همچه مطلعه میگن نشن. ولی از اون طرف میبینیم شرع آمده این قاعده ید را حجت و ملکیت ظاهری بهش داده و جواز شهادت یا وجوب شهادت برش را مترتب کرده. باید چه بابیه؟ از باب متمم کشف و متمم جعل عقلائیه شارع آمده چیکار کرده؟ اون خلق رو پر کرده و اون جنبه نقصان رو ترمیم کرده، لذا به این حجیت و ملکیت ظاهریه داده. و اگر این طور باشه، پس بنابراین این قاعده ید، ولو این که از نقطه نظر عقلائی این دارای خلل و دارای خلعه، اما از نقطه نظر متمم کشفی که شارع الان به او عنایت کرده، این دیگه در اینجا حجیت و حجیت تامه میشه. پس دیگه جا برای استصحاب باقی نمیمونه و الان این ید میشه که ید مالکانه میشه. اون چه که به نظر میرسه در اینجا این است که در اون بحثی که ما کردیم بر این که متمم کشف و امثال ذالک و همه رو کنار گذاشتیم و امضای شارع را امضای طریقت عقلائی ما قرار دادیم، میزان برای حدود و سحور عرض می شود که قوانین و قواعد عقلائیه میزان چیه؟ میزان حکم عقلاست دیگه در اینجا. شارع دیگه از اینجا اضافه بر خود چیزی رو انجام نداده، اضافه بر سیره عقلائیه شارع در اینجا کاری نکرده. شارع نگفته که این سیره عقلائیه درست، اما من آمدم یه مقداری به این اضافه کردم از باب فرقون که من باب مثال میگن در باب شفاعت، که از باب شفاعت عبارت از ترمیم اون جهات و نقاط نقصان فرض کنه که اون نفسه، میاد اضافه میکنه از ثواب خودش برمیداره که ترازوی این میریزه، اینم ترازوی سنگین میشه، میگن حالا برو تو بهشت. خودش مثلا فرض کنه که 30% داره میلنگه دیگه، 30% که تو بهش راه نمیدن، یعنی یه خود باید اینجا وایسی داد بیداد آی هوار آی فلان پدرمون در آمده فلان. خب از اون طرف میگیم خب نوکر امام حسین بود و فلان، این حرفا میاد امام حسین از اون ثواباش میریزه توی این ترازو، این 30% 30% 100% میشه، 70% اضافه میشه، این حالا برو خوش اومدی، حالا برو. اینجوریه، یعنی شارع آمده سیره عقلائیه را که در یک مرحله از فرض کنید که این در لوازم محاورات و معاشرت ها و نظام اجتماعی عرفیه هست، این را گرفته و یک مقدار از خودش اضافه کرده، گفته من هم این را حجت قرار دادم این سیره را، ولو در غیر از مواردی که عقلا این را جاری می کنند. پس اون که در باب استصحاب من باب مثال بنابراین چی که میگن که استصحاب لا تنقض الیقین به شک، همینه در استصحاب. حالا اگر عقلا را نگاه بکنیم مثلا در چه مواردی استصحاب جاری می کنند؟ در اون مواردی که 70% 80% یا بریم 90% 85% از می شود که احتمال وقوع یک امر را می دهد یا عدم وقوع یک امر را می دهد، 10% یا 15% الا 20% احتمال خلاف می ده، در اینجا استصحاب جاری می کنند دیگه، یه بیشتر که نمی کنند. خب اما شارع آمده گفته چیزا در مدر یقین نوشد بل منقض به یقین آخر، یقین هم که 100% ده. پس تو اگر 2% شما احتمال خراب را میدی، 6 تا خرافات بلند شده رفته هوا، سقف هم سوراخ کرده، عرض کنم که تمام صداش همه خونه را برداشته و فرض کنیم فلان تازه بلند میشه، نه مثل این که معلوم نیست خوابمون تازه، معلوم نیست تازه خوابمون برده باشه، یه 2% هنوز باقی مونده، لا تنقضی یقین نشه، اون باز به یقین آخر رو ما هم که یقین نداریم، پس باید پاشو نماز بخونیم. این شرع دیگه اوقات شارع آمده گفته بل اونقدر تو به یقین ناخن، اینجوری میگن دیگه، یعنی وقت در اینجا شارع آمده همون سیره عقلائیه را آمده توسعه داده، سیره عقلائیه تا فرض کنید که من با مثال احتمال 20% خلاف بهش عمل نمیشه، شارع آمده تا 98% بهش میشود که به احتمال خلاف ترتیب اثر نداده، همینقدر که 2% احتمال بدی این مسئله باقی مونده در اینجا استصحاب جاری کن. و حاضر به مایی از حجور سکلا چه به تو این خلاف عرض کنم حضور تو این که حالا اینا همینطور، این از چه بابه این که پس قاعده اوقات این متعمم کشف متعمم جعل و اینها، اینا مطالب خیلی دور از تأمل میرسه. حالا دیگه به هر صورت دیگه اینو مبانیست دیگه، حالا وقت در اینجا عرض کنم حضورتون که معیار میشه سیره عقلائیه. ما باید ببینیم الان در اینجا عقلا چیکار میکنن، این همونیست که اون روز من خدمتتون عرض کردم بر اینکه قاعده ید اون قاعده مندراری شرعی تافته جدا بافته از نامی شرع که نیست، قاعده ید یه قاعده است بر ملاک و میزان عرفی عقلائیه، بر اینه کوچه و بازار بقال و قصاب رو شما نگاه بکنید به این قاعده عمل میکنن، خود این بقال اگر بدانند این زمین وقفی زمین قبلا وقفی بوده دست نمیزنه به این ترکیب، خود این قصاب اگر بداند این قبلا قاصب بوده و واقعا آدم متدینی هم هست، قصاب متدینی هست، اگر اینطور باشه یا بقال متدینی هست. الان شما برید توی این بازار و این تجار ببینید که اینا چیکار میکنن، این افراد بازاری و تاجر وقتی میدن یه ملکی وقفیه یه جایی فرض کنید که مثلا قبلا چیز بوده، میرن تعدیشو در میارن ببینن این چی بوده، فردا دامنگیرشون نشه، یه مالک دیگه در پیدا نشه، میگه خشنو میگیره، کلی ضرر کنن، مشتری جمع کردن، فلان کردن، یه دفعه دکانشون ازشون میگیرن. خب اینا حساب میکنن، حساب عرفی این قضیه است. یعنی اینطور دیمی که نیامده شعار بعدی قاعده و قلایه بگه یه بار صحت روش بدن و بگه عمل کنین و رو برقه ما بلق، اینطور نمیشه باشه. پس بنابراین ما اینجا همون مسئله میاد در اینجا که ما باید نگاه کنیم ید را بشناسیم چه یدیست. اگر دیدیم ید یا آدم آدم متدینی هست که نمیاد بهش که این، حالا قبلا ید عدوانی بوده اما الان آمده نماز خونه، قبلا ریش تراش بوده، فرض کنید که عرق می‌خورده، الواتی می‌کرده، فلان می‌کرده، ما قطع داشتیم این ید غاصبانه بوده، حقوق فرض کنید که من با مثال صغیره کشیده بالا و الان می‌کنه نشسته، ولی الان ببین بابا این صدای نمازش هم از تو خونش داره در میاد، خب این که تو خونه قصبین میدونی نماز باطله، حالا که ظاهر و صلاح شده، حالا که ریش گذشته، حالا که دوباره تجربه، باز ما در اینجا استصحاب حالیت رو در اینجا می‌کنیم، مشخصه که دیگه در اینجا نیست. خب این یاد معلوم چیکار کرده، رفته از اول حقوق و از انباتی ها کرده خریده دیگه ازشون ها. و قص علیه فعلله و تفعلله، بر این که ما حسد کلام این است که قاعده ید لا خلیه و طبعه به نحوی که در همه موارد به صرف رؤیت حکایت از ملکیت بکنند، این قاعده ید جاری نیست، بلکه به لحاظ قرائن و شواهد حالیه و مقامیه و مقالیه برای نحوه و کیفیت ید در حکایت از واقع و اماریت برای واقع در اینجا باید لحاظ بشود. این ملاکه وقتی که این طور شد، پس بنابراین دیگه اصلا لازم نیست به اینکه ما بگیم که آیا ید از امارات یا از اصول عملیه است، آیا حاکم بر استصحاب است یا محکوم استصحابه، آیا سیره اقلائیه رو شارع در اینجا توسعه داده یا توسعه نداده. تمام این مطالب میره کنار، اون چرا که باقی میماند این است که ید عبارت است از سیره اقلائیه موضوع در شارع و لحاظ فعلی او ملاک برای طریقیت است با توجه به قرائن و شواهدی که از میشود که وجود داره. اگر حالت سابقه رو انسان نداند، فقط اطلاع بر همین ظواهر داشته باشه، ید امارت. اما اگر حالت سابقه را انسان بداند، دیگه این ید اماریتش چیه سرد میشه، الا این که نحوه قرائن و شواهد حکایت کنند از این که این ید چیه، ید از میشود که مالکانه است، نه این که از میشود که ید غاصبانه عدوانی یا یدی باشه که از میشود که مسبوق به عدم طرق به ناقل شرعی است از اموالی که نقل تملک اونها احتیاج به ناقل شرعی داشته باشه.